أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى بما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا اصطببنا الماء اصطبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا ومهر فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سر تكرار این آیات اولی برای اینکه بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که بار دیگر روشن بشه. مشکل ما این است که حوزه علمی ما در این حال که نور است از بحث‌های کلامی محروم است. مرحوم مفید متکلم توانمندی بود، شاگرد توانمندی مثل سید مرتضی تربیت کرد، او هم شاگرد توانمندی مثل شیخ طوسی تربیت کرد. این سه بزرگوار بحث‌های کلامی مبسوطی دارند. اگر کلام رواج می داشت، اون تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی که رابطه بین اون استاد و این شاگرد بود، یعنی رابط بود بین اون چرا که از استادش مفید یاد گرفت و اون چه به شاگرد شیخ طوسی یاد داد، او یک حد وسطی بود که اون چه که از استاد شیخ مفید یاد گرفت و اون چه به شاگرد شیخ طوسی یاد داد در تنزیه الانبیا به خوبی روشن کرد که ممکن نیست این ضمیر به پیغمبر برگردد. ممکن نیست کسی که دارای خلق عظیم است این چند رذیلت را مرتکب شده باشد. مرحوم سید مرتضی بحث تفسیری به کتاب تفسیری به اون صورت ننوشت. اون چه که در کتاب تفسیری منصوب ایشون هست همون عبارتهای تنزیه الانبیا است. در تنزیه الانبیا اینا ثابت کردن که ذات مقدس حضرت از هر نقص و عیبی به تعلیم الهی و تدهیر الهی پاک و منزه است. با چه اصراری سید مرتضی در تنزیه الانبیا قداست پیامبر را در اینکه ممکن نیست او عبوس کرده باشد او بر روزنده باشد ثابت کرد. همون مطالب عالی سید مرتضی را که از استادش مفید یاد گرفت و به شیخ طوسی یاد داد، مرحوم شیخ طوسی در تفسیرش در تبیان که روزهای قبل نقل شد بیان کرد. شیخ طوسی رضوان الله علیه هم مثل استادش و استاد استادش، گرچه خودش مستقیما از مرحوم شیخ مفید بهره برد، رضوان الله علیه هم به جد حمایت کرد از طهارت وجود بارک پیغمبر و این ضمیرها را هرگز به پیغمبر ارجاع نداد. مطلب دیگر نقشه هندسی، یعنی هندسی شده ای که اون روزی که عرض کردیم یه چند زل دارد که همش رذیلت است. این چند زل دیگری که فضیلت است، این نقشه کشیده شده اون روز بخش وسیع از فضائل مال اون اعمایی است که آمده. 5-6 فضیلت، چند رذیلت است مال کسی که رو برگردوند و چند رذیلت است مال کسی که این کسی که رو برگردوند برای اینکه با این مستکبر هماهنگ بشود و او را بپذیرد و وقت را برای او صرف کند ذکر شده. رذایل رو برگردوندن، رذایل اون سرمایدار مصرف مصرف طاغی مستغنی اینا رو که جمع بکنیم، یقین پیدا می شود که این ضمیرها به وجود مبارک پیغمبر بر نمی گردن. این مهندسی یعنی این نقشه رو اون نوار رو پیاده کنید، چند ضلع مشخص شد، 5-6 ضلع فضیلت است، یعنی اعما بودن او، لعله یزکا بودن او، یتذکر فتنفعه ذکرا بودن او، یسجا که یسعا بودن او، و یخشا بودن او. این نقشه چند ضلعی، این ضلعش که 5 فضیلت دارد مالوست، اون عبوس کردن او، اون تولی کردن او، این لعلنه تلحی کردن او، رذائل است در یک ذل. اون شخص مستکبر مستغنی هم که ان الانسان لیطغی ان راه استغنا او هست، و ما علیک ان لا یزکا هم هست، و در کنارش بگیم فانت له تصدا. اینه که سید مرتضی حوزه علمی، یعنی حوزه علمی نه مثل قوم که از کلام و فلسفه خارج است، حوزه علمی بغداد، حوزه علمی نجف که زیر تربیت سید مرتضی بود، او فقه میگفت در کنار کلام، اصول میگفت در کنار کلام، اصل کلام که پیغمبر کیه، نبوت یعنی چه، ربط پیغمبر با خدا چیه، ربط پیغمبر با مردم چیه، اینا رو درسای روزانه نجف بود. اینکه شما میبینید نجف بارها به عرض دوستان رسید، اگر معاذ الله خروجی نجف را از ما بگیرن، تمام حوزه های علمی شیعه سراسر جهان میخوابن، اگر خدا را نکرده بگیرن. برای یک کتب عربه هست مال نجف، گرچه بخشی از اونها در بغداد تنظیم شد، ولی بالاخره شیخ طوسی بود که 2 کتاب از کتب عربه را نوشته، تو حوزه نجف از شاگرد نجف است، استاد نجف است، گرچه در بغداد فیضی برده، و کلینی است بالاخره محصول نجف، گرچه از ایران برخاست، صدوق ابن بابی است محصول نجف، گرچه از قم برخاست. این کتب عربه. بعض کتاب های فقهی دقیق عمیق علمی که مبنای ما تفسیر مبسوط است مال اوست، نهایه است مال اوست، و خلاف است مال اوست، اینا مال شیخ طوسی است. بعد از اون شرایع محقق حلی است که مال نجفه. بعد از مرحوم محقق صاحب شرایع کسی جرأت نکرد کتاب فقهی بنویسد. غالب فقهای بزرگ هشتشون با انبیا باشد، سعی کردن که یا شرح کنن شرایع را، یا حاشیه بزنن شرایع را، یا منابع و مواضع و شرایع را ذکر بکنن. اگر مدارک هست بخش وسیع از شرایع است، اگر مسالک هست بخش وسیع از شرایع است. المدارک به علاوه مسالک، المسالک به علاوه مدارک، دوتایی جمع کامل شرح شرایع می شود. بعد علامه حلی پیدا شد که شاگرد همین محقق است، و کتاب های او هم همینطور است. او یه قواعد نوشته که یک شرح ندارد، بخش عبادات اون را فرزند بزرگوارش فخرالمحققین شرح کرد، بخش معاملاتش را محقق ثانی صاحب جامع المقاصد شرح کرد که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مکرر از جامع المقاصد یاد میکند، برای اینکه جامع المقاصد شرح مبسوط قواعد است تو بخش معاملات. خب اگر جان مقاصد به علاوه اون کاری که ایضاح القواعد پسر علامه، ایضاح القواعد به علاوه جان مقاصد، این دوتای شرح کامل القواعد است، اینا محصول نجفه. بیایید تا کاشف القطا برسید، رضوان الله علیه و اجمعین، بعد به شیخ انصاری برسید، بعد به آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه برسید، همینا خروجی نجف. این خروجی نجف ما یا برای این است که به برکت از تعمیره، اون ممالار بفی هست، ولی خب مدینه 6 معصوم بالاتر از همه وجود پیغمبر در مدینه است، یه همچه خروجی ندارد. ارزه یعنی ارزه. وقتی سید مرتضی بیاد نجف، خروجیش اینه. وقتی ابن کعب رو و دیگری رو مدیر و مدبر حوزه علمیه مدینه بکنن، خروجی ندارن. خب برکت مال مدینه است دیگر. شش معصوم مخصوصا پیغمبر اونجا رمیده، چرا خروجی نجف نداره؟ سید مرتضی آمد، مدیر مدبر بود، عاقل بود، حکیم بود، فهیم بود. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب عمده التفاسیر و جامع التفاسیر المرحوم بحر العلوم رو. این یه کتابی داره چهار جلدی به عنوان رجال تفسیری، منتها بحثای رجالی او نظیر رجال نجاشی اینها نیست، بخش قابل توجه شرح حال علما و حوزه های علمی و مردید. این بزرگوار یعنی بحر العلوم در اونجا متفاسیرش رجال تفسیریش شرح حال مرحوم سید مرتضی را که ذکر میکند، اولا میگوید وقتی خواجه توسی، خواجه نسی رضوان الله نام سید مرتضی را تو درس میبرد، مفقال از سید المرتضی صلوات الله علیه، شاگردها تعجب میکردن که شما چجور بر سر سید مرتضی صلوات میفرستی. او آیه سوره مبارکه احزاب رو برایشون میخوند که صلوات دو قسم است، یک قسمت از ذات اقدس اله و ملائکه بر پیغمبر میفرستن که میگن یا ان الله و ملائکته، تو همون یعنی همون سوره مبارکه احزاب خدا بر مؤمنین پاک صلوات میفرستن دیگر، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته همون خدا و پیغمبر بر مؤمنین صلوات میفرستن. حالا ما اونجا نمیرسیم، حرف دیگه است. اینه که اگر کسی سید مرتضی شد، اگر یه سخنرانی مثل شیخ طوسی شد، بله میقال سید مرتضی صلوات الله علیه، چون دارد به آیه سوره احزاب عمل میکنند، چون سوره احزاب گفته بود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این رو کجا گفته؟ تو همون سوره که گفته ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. پس میشود منتها درجاتش مراتبش البته یقینا فرق بکند، ولی میشود انسان به جایی برسد در پیروی از اهل بیت که خدا بر او صلوات بفرستد. همین بحر العلوم میگوید وقتی سید مرتضی زمامداری حوزه نجف را برد گرفت، چون وضع مالیش خوب بود، نوه اون دایی کبیر بود که چندین سال در شمال حکومت میکردن، نوه دختری اون بزرگوار بود که قبر اون بزرگوار تو آمل هست، دایی کبیر. اینا حمایت از زیدیه میکردن که البته بعد از اینکه تشیع رسمی شد، علویین آمدن کل جهان را اصلاح ایران را گرفتن، اینا هم دیگه کمپنی مستحلک شد. این سید مرتضی وقتی وارد نجف شد، مقداری مال از زمین امثال زارت داشتن، این رو وقف کردن، وقف رو احیا کردن، نه موقوفات را، یعنی به جامعه فهموندن که چجور وقف بکنن. وقف کردن که فلون مقدار زمین از دوستاشون رو طلبها قلم بخرن، کاغذ بخرن و کتاب بخرن، لوازم تحریر بخرن، وسائل علمیشون رو ده کنن. وقف نکردن که اونجا آش بدید، شیر بدید، برنج، این رو همه میدن. وقف کردن که علم، شما ببینید این رو تو پرانتز نگاه کنید، مرحوم محقق در شرایع وقتی که بحث خمس ذکر میکند، اصلا نام این که از حوزه ها از وجوهات تأمین بشود ندارد. خب حوزه های عظیم اون روز با چی تأمین میشد؟ با هم موفات تأمین میشد دیگر، که آدم دستش بشه این اون دراز نشه دیگه. یک قول دونگانه که وجوه رو بدن به حوزه و به این اون بدن نداره ایشون. قول به دفن هست، قول به تحلیل هست، قول به فقران هست، پنجشش قول نقل بکند. از حوزه ها با وقف اداره میشد که امروز دیگه نگاه نکنن که کی داد، کی خیر داد، کی مورد بازی داد، اینا نبود اصلا. مال خودشون طیب و طاهر بود، حوزه ها با وقف اداره میشد. حالا این پرانتز بسته. برای از اینه که سید مرتضی درس شروع کرد. تو درس دید که بعضی ها میان قربت الله درس میخونن میرن، اونم کار خوبی است. اما بعضی ها پیگیرن، سوال خوب، بهترین نعمت برای درس اشکال عمیق علمی است. بعد از اشکال عمیق علمی نوبت به سوال علمی میرسد. دید که یکی از این طلبه ها دو نفرن که اشکالات خوب میکنن، هی سوالات خوب میکنن. همین بحرالعلوم رضوان الله علیه نقل میکنه که سید مرتضی با اون که اشکالات خوب میکرد، سوالات خوب میکرد، تلاش خوشش میکرد، ماهی 12 دینار شهریه برای او معین کرد. اون دیگری ماه 8 دینار برای او شهریه میکرد. این یکی که 12 دینار به او شهریه میداد شده شیخ محمد حسن طوسی. 2 کتاب از کتابهای اربعه را نوشت. اون یکی شده قاضی عبدالبری جبار. وگرنه او هم موشد شاش مدرسه، موشد امام جماعت یا امام جماعتی که آئله پیدا کنه و زندگی پیدا بکنه و نتونه اداره کنه، خب میشه پیشنماز اینجا و امام جمعه اونجا و امام جماعت اونجا دیگه. این دیگه بمونه تو حوزه علمی و استاد بشه و شاگرد تربیت کنه که نیست که. این مدیریت یعنی مدیریت. نخبه پروری یعنی این. سید مرتضی بود، شیخ طوسی رو تربیت کرد. او هم سهمید که چجوری حوزه رو اداره کنه. از اون طرف قاضی عبدالبراج تربیت کرد و هم فهمید بگه چجوری تربیت کنه. غرض این است که سید مرتضی تربیت های مدیریت شهریهش امزاریه جا بود و تدبیر و تفسیر و تعلیم کلام جور دیگه بود. این حرف هایی که در تفسیر ازشون نقل میکنه میکنن این همون تنزیه الانبیایشونه. تنزیه الانبیا رساله است کلامی. اگر کلام در حوزه رایج بود ما برای مرجع زمین تقریبا 3-4 روز معطل نمی شدیم. برای اینها روشن بود، بیان و رشد بود که اون ببینید از آسمان از عرش اینجور تند و تیز حمله بکنه به پیغمبر. اگر مرجع زمین اگر چرا این کار رای کردی میشه 5 فضیلت برای اون. اعما بودن 1، جا اکه یسعا بودن 2، و هو یخشا 3، لعله یزکا 4، تذکر فتنفع و ذکر 5. 5 فضیلت برای این سائل ذکر بکنن. در قبالش یه مستغنی که ان الانسان لیتقا ان ره استغنا ذکر بکنن. بعد بفهمد ها را قبول نکرد، دین ها را قبول نکرد، تو آسیب نبین و ما علیک الا یزکا. و تو وقت در این صرف بکنی او رو عبوس بکنی، از آسمان به دست فرشته ها این همه نقد بیاید، شدنی نیست. اینه که وقتی حوزه کلامی شد، اصول دین تو دست اینا بود، دیگه روشنه که مرجع زمین بشی برمیگرده. وگرنه بعیدی سفره کرام برده فی صحب مکرمه مرفوعت مطهره، از بالا تا پایین این همه حرف های تند و تیز علیه پیغمبر بیاید. با اینکه قبلا این آیه نازل شد که انک لعلی خلق عظیم، در برابر این همه فرشته ها آبروی پیغمبر ببره که چرا این کارو کردی، اینجور بود اونجور بود. خب شما 5 فضیلت برای اون اعما ذکر میکنید، 2 رذیلت غیر قابل قبول برای این مستغنی مستکبر ذکر میکنید، بعد پیغمبر را به عنوان عبوس با که به مؤمنین رعوف رحیم. خب این ابن مکتوم مؤمن بود، آمده بود چیز یاد بگیره. فهمون لعله یزکا که هست، آیت زکر فتن و ها ذکرا که هست، خب شما رو عبوس میکنی، این رو بیرون میبرید، اون کسی که هیچ اثری هم ندارد بعدش هم توطئه میکنه. و از عرش تا فرش همش همه ملائکه رو باخبر میکنی که پیغمبر این کار کرد، شدنی نیست. یعنی شدنی نیست. غرض این است که این آیه روایتی هم که نازل شد ایاکه اعنی وسمع یا جاره، برای همین است که فرمود. ما این مثال هم داریم تو فارسی، اون روز هم گفته شد که میگیم به در میگیم تا دیوار گوش بدهد. این تو عرب ها دارن، غیر عرب ها دارن. این تو روایات ما هست که نزل قرآن الا ایاکه اعنی وسمع یا جاره، یعنی به تو میگم ولی اون باید گوش بده. این جور آبروی پیغمبر را در برابر همه فرشته ها ببرد که چی؟ اونم میگه که ما علیک الا یزکا، یعنی اونم که گوش نمیده. برای خبر گوش نداد نداد، درسته که اونم که میدونه که گوش نمیده، اون مستکبرم اینجوره. غرض اینه که این نقشه یاد شده. بله خواهد. بله این مشکل هم تنها بر اون نیست، بر اون هم از این هم که سیره معصومین نوشتن فقط همین مجموع البیان رو دیدن. خود مجموع البیان مرحوم امیر اسلام رضوان الله علیه دارد که من بسیار از مطالب را از استاد شیخ طوسی گرفتن. شما اگر تفسیر رو مطالعه میکنید غالبا فرمایشات ایشون مسبوق به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی است. غالب فرمایش شیخ طوسی رو ایشون دارن، حرفا تازه کمتر دارن، منتها در جایی که باید اون حرفا اساسی شیخ طوسی رو یاد کنن مثل همینجا گاهی غفلت میکنن. وگرنه مرحوم امین الاسلام تنظیم کرده، کمتر حرفی در مجمع بیان پیدا میشود که مسبوق به فرمایش شیخ طوسی در تبیان نباشد. غرض این است که اگر کسی نبوت را بداند، نبوت ماهیه، و بداند حضرت دائما در مشهد و محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اسناد خدای سبحان به عمر او قسم می‌خورد، میگه به جان تو قسم، این جان به قدری طیب و طاهر است که خدا لامرکه، این امر هم عمر است. منتها تو کتاب‌های ادبی ملاحظه کردی که این ذمه سنگین، کلمه مذموم تلفظش، لذا در قسم به جای عمر میگن امر، وگرنه اصلش عمره. تخفیفا در قسم این ذمه به فتح تبدیل میشه، قسم به جان تو اینا این چینن این چینن. خب جان اینقدر عزیز میشه که خدا بهش قسم بخوره دوستانه و اون یه همچه کاری انجام میداد. بنابراین این ایاک اعنی و اسمه یا جاری که نازل شده است همین، این بخش های مربوطی بود. بحث هایی که دارد فرمود قتل الانسان و بعید سفره که گذشت، قتل الانسان یعنی مرگ بر انسان. کدوم انسان؟ یعنی همین انسان هایی که به ما علیک الله یزکا و امثال ذالک است. فرمود مرگ بر این گونه از افراد، چرا؟ برای این که چه چیزی باعث کفر اینها شد؟ اینا این تابلو خلقت را به این زیبایی میبینن و کورن. میبینید بعض این که فرمود در سوره که بعضی برخی از اونها در پیش است و برخی از اونها خوندیم، افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت و الی الابل کیف خلقت، مگه نگاه نمی کنن؟ خب اونا نگاه مگه نگاه نمی کردن؟ اینا اهل نظر بودن نه بصر. بعد می فهمد اینا کورن، سمم بکن امیون فهم لایجون. این که ما اصرار داریم دانشگاه باید علم دینی بشه، آدم میشه یه تابلوی 3x4 رو می بینه و بعد پی به نقاش می بره. این عظمت خلقت زیبا و محیر عقول رو ببینه و آفریدگارش رو پیش بینه، ولی خب کور دیگه. این که خدا به این مردم جاهلی عرب میگفت که سمم بکمون امیون، اینا کر و کورن به چه مناسبت کرده بودن؟ فهمون چرا کوه رو نمیبینید؟ خب اونا کوه رو میدیدن دیگه. فهمون چما کوری؟ کسی تابلو رو ببینه نقاش نبینه خب کوره دیگه. فهمون افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف خلقت و علل کیف سطحت و علل ابله کیف خلقت. بعد در بخشای دیگر فرمود اینا کر و کورن. خب اینا که زمین می دیدن که، کوه می دیدن که. دانشگاه های ما که باید اسلامی بشه الان لاشه علوم تو دانشگاه ها تدریس میشه. زمین شناسی داریم، دریا شناسی داریم، صحرا شناسی داریم، خدا شناسی نداریم. اما تو هنرکده ها یه تابلو رو که میبینن فورا از نقاش حق شناسی میکنن. اینه که قرآن فرمود اینو کورن، اینه که فرمود مرگ بر این انسان، این نقش به این زیبایی را میبیند اما پی به نقاش نمیبرد. وقتی دانشگاه ها اسلامی میشه که علم علم دینی باشه نه لاشه دانش تدریس بشه، فرمود این زمین با این درباره انسان حال اینجا ذکر کرد، تا اون مگه یه قطره آب بیشتر بود؟ این در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه گذشت که علم یکون نطفه من منی یمنا. اینجا میفرماید که خود انسانش نگاه کنید، من ای شیء خلقه. خب چرا انسان رو نمیبینید؟ خب اینا انسان نمیبینه چی؟ تو سوره مبارکه اذا فقط فرمود پدر ممنیست نه خالق، کار پدر امناست، امنا یعنی نقل المنی من موضع این الى موضع این آخر. افرائیتو ما تمنون انتم تخلقون و نحن الخالقون. کار پدر امناست، کار ما خلقت است. ما یک قطره را لؤلؤ لالا در میاریم. الان صدها دانشگاه ندن تا دانشکده در باره بدن انسان کار میکنن، هنوز بسیار از بیماری ها کشف نشده، بسیار از داروها کشف نشده. بقید یه قطره آب که بیشتر نبود. اینی که تو بخش پایانی سوره القیامه دارد علم یکون نطفه من منی یمنا که خوندیم، اینجا هم فرمود مگر نمیبینن که من عیشه خلقه من نطفه خلقه و فقدره. خب یه قطره آب میشه اینجور؟ اونم تازه بدن او به نفخ دو فیه من روحی که حساب دیگه است. خب اگه کسی انسان رو ببینه، آفریدگار انسان رو نبینه، کور دیگه. اگر فرمود سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، بانگی فرمود چرا کوه نمیبینید، چرا شتر رو نمیبینید، چرا آسمون رو نمیبینید؟ خب چطور شما یه نقشه یک صفحه 3x4 میبینید، فورا از نقاش حمایت میکنید، تحریر میکنید، میگه نقاش چی است؟ این نقشه عظیم را خدا آفرید چرا نمیبینید؟ دانشگاه وقتی اسلامی میشود که دانش اول و آخرش باشد. کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ اومد یه همچه دانشگاهی سلمان عبادر در میاد، نه اینکه اولش کی آفرید و بذاریم کنار، برای چی آفرید و بذاریم کنار. لاشه دانش را بحث بکنیم، بشه زمین شناسی، بشه انسان شناسی، بشه ستاره شناسی. خب ولی این بی نماز تربیت میکنند دیگر. اینه که خدا فرمود اینا کر و کورن برای هم جهده. اما به برکت خونهای پاک شهدا که باید میوه طیب و طاهر بدهد، دانشگاه های ما مثل حوزه علمیه خواهد بود، چون که بسیاری از اینها این چنینند. شما میدید تو این زیارتنامه ها که هم درس برای ما، در پایان زیارتنامه ها چی میگیم؟ میگیم تبتون و تابت الارض و لطیفی حال دفندون. شما طیب و طاهر شدید، کشور رو پاک کردید. کشور رو بارون پاک نمی کنه، خون پاک می کنه. از استکبار و تراب ها و امثال ذلک، این آلودگی ها و این انجاس را بارون پاک نمی کنه، فقط خون پاک می کنه. تبتون و تابت الارض و لطیفی حال دفندون. مگر بارون قدرت داره استکبار رو پاک کنه، اون استهمار رو پاک بکنه، اون استدلال رو پاک بکنه؟ این خونه که پاک بکنه. بعد فرمود چون یه بخشش رو روایات دارد که ادل قرآن فرمودن، یه بخشش هم خود قرآن فرمود کشوری که خون داد پاک شد. وظیفه ما که در این کشور پاک سر بریم چیه؟ همون ولبلد و طیب و یخرج و نبات و بزنبه. یکی قرآن است، یکی اون ادل قرآن که معصوم فرمود. فرمود کشوری که خون داد پاک شد. قرآن میگوید کشور پاک باید میوه پاک بدهد. میوه پاک چیه؟ استقلال است، عظمت است، رونق تولید است، خودکفایی است. یعنی واقعا این ایران بزرگ و ایرانی بزرگوار اگه بیفته تولید، ما دیگه از تحریم حراسی نداریم. غرض این است که طبق این بیانات ائمه علیهم السلام، ما وقتی حرم مشرف شدیم زیارت بکنیم میگیم کلامکم نور، درسته؟ این به ما گفتن بگید دیگه، ما هم اطاعت بکنیم در زیارت جامعه و امثال جامعه بگیم کلامکم نور. مثل که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، اینم نور، اونم نوره. اون نور میگوید شهدا کشور را پاک میکنن، این نور میگوید کشور پاک شده باید میوه پاک بدهد. این میوه پاک را بارون نمیدهد، تگرگ نمیدهد، برف نمیدهد. این نور پاک را همین ابیاتی که برادر عزیز ما خوندن که انشاءالله سلهشون را از ائمه میگیرن و برکت امام حسن مجتبی عسکری همین میگیرن. الحمدلله.